بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، اساتید بزرگوار. در این چند دقیقه میخوام یک بحثی رو شروع بکنیم و استارت بزنیم که فکر میکنم احتمالاً خیلی متفاوت از بحثای دیگه باشه. موضوع کلی صحبت ما در رابطه با معنای زندگی هست. این موضوع رو زیاد تا حالا شنیدید، اما از اون زاویه‌ای که ما وارد میشیم شاید کمتر وارد شده باشید. علت این که این موضوع رو انتخاب کردم، یکی این هست که خودم چند ساله که افکار خودم و دغدغه درونی خودم بوده به شکل مفصل و ابتدا خودم این بحث ها رو تجربه کردم. حالا بحث مقاله و تحقیق و پژوهش اونا هم که بوده، ولی اصل کار درون خود انسانه. و بعد متوجه شدم که اکثر ماها اگر در زندگی احساس دلمردگی، روزمرگی، شکست‌های عشقی، غم و غصه ها، مخصوصا جوانای عزیز، دانشجوهای عزیز، اکثر اینها، بلکه قریب به اتفاق اینها، به خاطر اینکه معنای زندگی رو گم میکنند گرفتار غم و غصه میشن. کما اینکه من تو کلاس بارها شده وقتی که یک دانشجوی رو در واقع معاینه میکنم از لحاظ روحی و بعد ته ماجرا رو در میارم، میگه که من اصلا نمیفهمم برای چی به دنیا اومدم. سوال همه هست. بحث افسردگی ها، اضطراب ها، احساس پوچی ها، روزمرگی ها، تمام اینها لایه های روحی گم کردن معنای زندگی هست. بنابراین این بحث خیلی کاربردی هست و انشالله اگر خدا اجازه بده و به اذن الهی و توفیق الهی، متوجه خواهید شد که یک دریچه جدیدی رو ما به اذن الله میخوام براتون باز کنیم و اون دریچه نگاه عرفانی هست. ببینید، ما از زمان تحصیلاتمون توی دبیرستان شروع میکنیم درسای معارف اسلامی رو خوندن، بعد میام دانشگاه، باز اندیشه یک، اندیشه دو، مبانی فلان بهمان، که ما خودمون الان کارمون همینه تو دانشگاه چندین ساله. ولی واقعیتش خود من به عنوان کسی که همه این برنامه ها رو طی کرده و به عنوان کسی که تو خود حوزه هم تحصیل داشته، که مثلا اونجا دیگه سرچشمه بایستی معنای زندگی و معرفت و عرفان باشه، ولی من خودم به شما عرض میکنم که متاسفانه نه تو دبیرستان، نه تو دانشگاه و نه تو حتی حوزه علمیه خودمون، در اکثر جاها که معروف و مشهور و مجامع و کلاس ها و اساتید و اینها، اصلا اون مغز دین خبری ازش نیست. یا فلسفه است، یا کلام، یا تفسیر ظاهریه، یا علوم قرآنیه، یا اخلاق ظاهریه، یا بحثای مثلا روانشناختی و اینهاست. مغز دین تو هیچ کدومش نیست. عجیبه واقعا. حتی درسایی که ما الان داریم به دانشجوها میدیم، همین اندیشه و مبانی و اینها، اگه دقت بکنید بیشترش بحثای فلسفیه. بحث فلسفی برای ذهن، برای دل نیست. علت بیقراری و افسردگی و استراب و احساس پوچی دله، اصلا ذهن نیست. شما ذهنتو پر کن مثل حافظه کامپیوتر، مباحث فقهی، کلامی، فلسفی خیلی فرقی نمی کنه با اینکه ذهنتو پر کنی از مباحث فیزیکی و شیمی و زیستی و مهندسی و تجربی، تفاوت زیادی نمی کنه. چرا؟ چون به قلب ارتباط برقرار نمیکنه، اصلا ارتباط برقرار نمیکنه. این قلب بیقراره، اون خوراک خاص خودشو میخواد. بعد شما مراجعه میکنی به قرآن، میبینی قرآن اصلا سبک علمی و فلسفی نداره، سبک قلبی و دلی داره. ادبیات قرآن تمام حالا تمام نگم، بخش عمدش، مغزش تمام دلیه. ادبیات همین نمازی که ما داریم میخونیم همه دلیه، اصلا علمی و فلسفی و کلامی نیست. نمیبینید دائم ذکرها تکرار میشه، دائم حول یک محوره، مثل یه بلبلی که روی گل جهجه میزنه، دائم در حال تسبیح هستیم. ادبیات، ادبیات علمی فلسفی نیست، چون با دل سر و کار داره. نمیدونید رفتارها دلیه، رکوع، سجده، به خاک افتادن، همه دلیه. چون وقت کمه من فقط استارت بحث الان میزنم، بقیهش میمونه برای جلسات بعدی اگر خداوند بخواد. من میخوام بهتون بگم که ما رو تا حالا سر کار گذاشتن و ما امثال من شما رو سر کار گذاشتیم و خودمونم سر کار رفتیم. به خاطر همین تو کلام من لذت کلام امام خمینی رو نمیبینی. تو حال جوونامون حال و نشاط جوونای جبهه و جنگ و بسیج رو نمیبینی، چون نه من اون امام خمینی هستم که معرفت تو اعماق جانم و عرفان فرو رفته باشه و نه به تو اون خوراکی رو دادم که اون زمان امام به جوونا داد و در سخت‌ترین شرایط بهترین روحیه ها رو داشتن و به جنگ میرفتن، به استقبال شهادت میرفتن. جوون الان به استقبال خودکشی میره، اون میره که با آغوش خدا بپیونده از ذوق و اشتیاق. این نمیدونه تو تاریکی کجا بره، خودشو میزنه به خودکشی. ببین تفاوت از کجا تا به کجاست. چرا اینطوره؟ چون حضرت امام به مغز دین دست یافته بود. مغز دین عرفانه. آقایون همکارای عزیز خودم، اساتید بزرگوار، ماها، من خودم داشتم گاهی اوقات کرسی یا مقاله یه مقدار رنگ عرفانی و خودش گرفته، فوری خودمونم پس میزنیم. کما اینکه خود حضرت امام وقتی که یه مقدار خواست درس عرفان بده از حوزه بیرونش کردم. درد اینجاست، منم میترسم از همینجا بیرونم کنن اگه استارت این بحثو بزنم، انقدر این بحث حساسه. ولی من این کارو میکنم، حالا بیندازم اون بیرون دیگه، نهایتش همینه دیگه. من میخوام بهتون بگم که بنابراین تا الان خوراک واقعی دین به ما داده نشده، من تقریبا مطمئنم این رو. علتش هم حس و حال ماست، علتش جوانای ماست که حالشون خوب نیست، علتش اینه. ولی اگه این جوانای ما امام رو میدیدن همه حالشون خوب، اصلا قصه هاشون یادشون میرفت. استارتشو من میزنم و میخوام وارد بحث الان، فقط مطلعشو میگم و حرفم تمام، چون وقت نداریم، خیلی وقت کمه. من حرفم اینه، ما برای این که به معنای زندگی دسترسی پیدا بکنیم نیاز به دیدگاه عرفانی داریم. عرفانه که با قلب انسان صحبت میکنه، عرفانه که انسان رو ارضا میکنه. بعد جوان اتفاقا چون اهل عشق و عاشقی و ذوق و سرمستیه، بهترین فرصت و بهترین سکو رو داره برای پرواز به سمت خدا، از تو همین عشق زمینیش، حتی از تو همین عشق عاشقی زمینیش، چون معنای عشق ورزی رو میدونه. بقیه زندگی جوانا بهتون میگم بقیهش خیلی عزم میخوام حمالیه، هر چیه همین عشق عاشقی و زیبایی و جلوه های عشق عاشقیه. بعد کل معنای زندگی هم خلاصه میشه در عشق عاشقی، اصلا قشنگیش همینه. اگه اینو ما بهش برسیم، اون وقت هیچ مصیبت و هیچ تاریکی و هیچ غمی نخواهیم داشت و تمام غم ها و تاریکی ها مثل زلف یاره که تاریکه و سیاهه. دست چی بود؟ من شعرها رو زود یادم میره چون حافظم وضعش خیلی خراب شده. در زلف چون کمندش ای دل مفیش کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اشعار زیاده، حالا ما وارد این داستان ها میشیم که اصلا زلف یعنی چی تو نگاه عرفانی، زلف یعنی چی. یه اشاره فقط براتون کردم، فرصت تمام آجاها، درسته؟ تقریبا تمام. خب اگر شما از این زاویه بهترین پتانسیلی که در جوانی براتون خدا داده و اون عشق بازی و عشق ورزیه وارد خود دین بشید، وارد خود شریعت بشید، وارد خود قرآن بشید، وارد بحث معنای زندگی بشید، متوجه میشید که عجب، قشنگترین پدیده زندگی انسان که ما به صورت زمینی و مجازی و به صورت یک جرقه در جوانی احساس میکنیم، البته پیرمردان خیلی عاشق هستن ولی جوانا جرقهشو میزنن. جالب اینجاست که کل زندگی ما یک عشق بازی با خداست. علت این که ما تاریکی احساس میکنیم تو زندگیمون، داریم فراغ رو میکشیم. شما موقع عقبستگی، اگه عقبستگی قدیم باشه مثل الان دوستی و اینانه، عقبستگی صحیح و سالم قبلی، موقع عقبستگی بیشترین شدت عشق بازی اون موقع است. چرا؟ چون نمیذارن برسی استفاده کنی کاملا و نمیذارن که کاملا جدا باشی، نصف نیمه. نه اجابت هم نمودی نه مرا جواب دادی. جالب اینجاست که تمام تاریکی های دنیا و دلگرفتگی های دنیا به خاطر فراقه. فراق چی؟ فراق اون شخصیت اصلی که باید در قلب ما، اون بت اصلی، اون معشوق اصلی که باید در قلب ما باشه و نیست. خب ببین اگه اینجوری به داستان نگاه کنی، بنابراین فراق خودش مقدمه چیه؟ مقدمه وصاله. تا فراق نباشه وصال اصلا مزه نداره. حتما باید دوران عقبستگی فراق باشه تا بعد عروسی درست شه و بعد بچه بیاد. چرا؟ چون اون به خاطر همین الان دوستی ها به ازدواج نمیکشه، چون فراق توش نیست. از اون اول دارن همدیگر رو به همدیگه وصال، وصال مدفن عشقه، باید فراق باشه. بنابراین تمام غم و غصه ها و تاریکی ها و دلگرفتگی ها همش برمیگرده به فراق و برمیگرده به عتاب. عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. خداوند با یک عتاب ما رو به زمین آورده. قل نه به توفیها جمیعا، عتاب کرد برید پایین. چرا؟ چون معصیت کردی. ما الان مورد عتاب هستیم. ولی وقتی اینو بفهمی که عتاب یار پریچهره است که عرض به خدمتتون که شعرها رو دارم مرور میکنم یادم بیاد که با من دل سوخته داشت. گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. با اینکه خداوند ما رو آورد به زمین، عتاب کرد، اما میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. یعنی تو تمام این سختی هایی که انسان میکشه تو این دنیا، همیشه احساس میکنه که دست خدا باهاشه، که نهانش نظری با من دل سوخته بود. بنابراین خود عتابش هم قشنگه، خود سختی ها قشنگه، به شرطی که بفهمی عتاب یار پریچهره هست. اگه اینو فهمیدی دیگه به جایی که دست به خودکشی بزنی، دست به زندگی میزنی. یعنی یه زندگی جدید پیدا میکنی، یک زندگی عاشقانه. و چقدر زیباست دیگه، به جایی که از قصه مسائل اقتصادی بترسی، باهاش حال میکنی. و این خیلی فرق داستانه. انشالله اگر خدا توفیق بده، آروم آروم، تو این فرصت کم واقعا نمیشه حرفی زد، آروم آروم اگر توفیقی بود در جلسات بعدی یه پله میریم جلوتر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.